قدرت دفاعی در دنیا هست یا نه؟ آیا یکی از بزرگترین وارد کنندگان خودرو خودروی دست دوم در دنیا هست یا نه؟ آیا جمعیتش از ما بیشتر هست یا نه؟ در تایید واردات گفتن این روشن
بله.
گفتن که
آیا تحریم هست یا نه؟
گفتن که آقا این شعارهایی که شما میدید آقای کاکا این مال دهه 60.
خب به هر حال ما بچه انقلابیم، 40 سال پاش واستادیم. اگه اینجوری صحبت کنیم ما هم خب
اینجوری جواب میدیم. بخونید خودتون.
نه میگم منم دارم جواب میدم دیگه. منم بالاخره مثل ایشون صحبت میکنم. اولا این بالاخره ببینید هر کشوری روی یک استراتژی میره جلو و کشور روسیه الان مدت هاست خودروسازیشو کنار گذاشته و اگر هم داره کار میکنه با زنجیره جهانی داره کار میکنه، مثلا اتووازش با شرکت رنو کار میکنه. خب. یعنی خیلی هم مثلا ترکیه هم همین کار کرد، ترکیه کلن خودروسازیشو گذاشت کنار ولی با زنجیره جهانی کار کرد. ما هم داشتیم این کارو میکردیم، پژو فرانسه و سیتروئن و رنو. پژو و سیتروئن جمعاً تو سال 96 400 میلیون یورو پول آوردن تو این مملکت.
چه جوری آخه آیه؟
یعنی چه جوری؟
ما موقعی ما اینو قرارداد بستیم قاعدتاً ما بودیم
که همه ضمانت ها رو گرفتیم. جالب بدونین از نظر قانونی اونا زدن زیر قرارداد. مشکل قدرت آمریکا و قلدری آمریکا بود، از نظر حقوقی کارشو غیر قانونی بود. یعنی جالب بدونین اینو، کاش که یه روزی دادگاه بین‌المللی تشکیل بشه تا اینو شما ببینید که تو قرارداد همه اینایی که شما میگین در نظر گرفته شده. آیه
کاکایی بزک نمیر بهار میاد که نباید به مردم تحمیل بدید.
نه صبر کنین، صبر کنین، یکی یکی جوابتون رو بدم دیگه. شما میگی آقا درست برنامه‌ریزی کردن، میگم این کارو کردن. این که آمریکا تحریم میکنه بعد اینا میذارن فرار میکنن، سرمایه‌شون هم اینجا ول میکنن بدن، مگه تقصیر ایرانیاست؟
آقای کاکایی این که 40 چند سال صنعت خودرو رو داریم هنوز مونتاژ کاری
یکی یکی نه نیستیم دیگه. مشکل هم اینجاست دیگه، مشکل اینجاست که شما همش دارید اتهام میزنید. من یکی یکی جوابتون رو دارم میدم. ببینید دارم عرض میکنم، میگم ما که نگفتیم با جهان کار نمیکنیم، جهان گذاشته ما رو کنار.
بسیار خوب،
درست شد. اینو بزن کنار، میگیم مونتاژ کاریم، بیاین ببرم تو خطوط ببینین اینو. همین الان فهم میکنید دوتا خودرو ساز که با این همه مثلا مشکلات دوتا خودرو جدید طراحی کردن چجوری طراحی کردن؟ آقای دادفر میگه خالی صنعت از متخصصین. نه خیر، سلام متخصص داره ولی اونجا که باید شاید هماهنگ نیست.
نه
بله.
آقای دکتر از من کردم از متخصص خالی ها. من یه چیز دیگه
چرا دیگه فهمونی از متخصص خالیه؟ بله من قبول دارم خیلی جاها مدیریت ضعف داره، خیلی جاها سیاست گذاری ضعف داره، ولی که شما کل صنعت میگی مونتاژ کاره. آقا بیام این خطو ببینید تا ببینید مونتاژ کار یعنی چی.
من که چنین عرضی نکردم. بعد شما میفرمایید قرارداد، ببخشید یه سال پشت در سایپا بودن، اون آقای جرودی راهشو نداد.
ببینید هی شما دارید دوباره گذار. من الان دارم در مورد الان صحبت میکنم. امروز سال 99 داره تموم میشه. با این بازیای سیاست گذاری و بازی قیمت و هیچکی هم مسئولیت به عهده نمیگیره، صنعت خودرو داره سقوط میکنه.
الان آقای کاکای هر صداتون متفق القول هستید که بایستی حمایت کنیم تو تولید بالا بره. اینی که
میگم
که همه هم شما هم آقای سلیمانی همتون
میگم حمایت کنید.
نه متفاول
قول بازار رو آزاد بذارین. حتی یه سری بهتون میگم، خود دو خودروساز میگن آقا اصلا بازار واردات هم آزاد کنید. اونا میگن واردات آزاد کنید. من به عنوان یک کارشناس خارج از این هیته دارم عرض میکنم
واردات
مخالفم. وگرنه خودروسازا میدونن که هیچ خودروی خارجی در شرایط فعلی با اینا نمیتونه رقابت کنه.
آقای دکتر،
آقا پژو 206 رو ما داریم 2000 دلار میفروشیم به قیمت دلار آزاد.
خب این که هنری نیست.
آقا هنری، خب ما هم همینو میگیم. میگیم غلطه که شما قیمت گذاری میکنی که خیلی پایین‌تر از قیمت تمام شده است و باعث زیان انباشته میشه. ما حرفمون اینه. شما میگین نه، عجیب مردم، عجیب مردم چی رو دارن میدن؟ برعکس، عجیب مردم دارن رانت میدن به هد و هلوشه 1,600,000 نفر که عمده شون چی هن؟ واسطن.
خب اینا
دلال هم نگیم اسمشون، یه جور واسطن، مردم عادی هن.
آقای کاکایی
من سرمایه گذاری کردم.
آقای راسخ بنده میدونی که من قهرمان دو و میدانی جهان هستم. اینو نمیدونم مطلع هستید یا نه، نفر اول جهان هستم. اما
پس دویدی دنبال این کارا؟
نه نه، وقتی نه به این جهت که تنهایی که میدونم دیگه هیچی به فام نمیرسه، خودم تنها. آقای کاکایی میفرمایند قیمت ها رو آزاد کنید اما واردات رو نه.
من به خاطر چیز دیگه میگم قیمت به حساب واردات ممنوع باشه، برای اینکه منابع ارضی کشور الان باید مدیریت بشه، ربطی به حمایت از صنعت خودرو نداره. اولویت مملکت من با داروه، با دان مرغه، با خوراک به حساب دامه.
هر کاری مسئول خودشو داره. ایرانیهای خارج از کشور اگر بهشون اجازه بدن خودشون هم دارو بلدن بیارن، هم دام بلدن، هم ماشین بلدن.
بله بله، اگر ایرانیهای خارج از کشور اگر میخواستن خیلی کارا میتونستن بکنن.
اونا میخوان
ولی
نمیداریم.
به هر حال اون یه بحث سیاسی، من واردش نمیشم، که خیلی ها دلشون میخواد خیلی کارا بکنن. بله از خداشون پورشه و بی ام و اینا وارد کنن. یادمون رفته سال 91-92 رو؟ بله بیاریم پوز بدیم مردم هم حس بکنن. بله
یاد سهبت
من رفتن از خارج بودن که کاری نداره. من هم
آقای کاکایی ببینید
شما بگید
اگر...
آماره سال 91-92 چه خود رای وارده ایم هم کشد، چرا کوید وارده ایم هم کشد، چرا پیکانتو وارده ایم هم کشد نشد.
شما میخواید آن چرا که مردم لیاقتش رو دارن ازشون بگیرید چون 20 تا پورشه اومده واسه چی آخه؟ آقا مردم ما تا کی باید سوار 224 سال پیش بشن؟
برعکس سوال میکنم، چرا پیکانتو وارد کشور نشد؟ شما اینو جواب بدین.
بهتون عرض بکنم همین الان؟
بله بفرمایید.
مگر تایید میکنن واردات چنین خودرویی که بتونه رقیب مستقیم صنایع داخلی؟
از ما حرفا بود، شما یه مدرک بریم بگی فلان سازمان فلان چیز جلوی واردات پیکانتو در سال 91-92 رو گرفته.
نه جلوشو که نمیره علنی ببنده که
اینقدر. این دیگه اتهامه، این چیزی که شما میفهمی اتهامه. من بحث ندارم چون من که کارم این نیست که بخوام برم اینا دروغ میگه که راست میگه. من میدونم که در سال 91-92 خودروهای 15000 دلار به بارا وارد شد و خب خیلی هم لذتشو بردن، نوش جانشون، مشکلی نداره.
این مملکت صاحب کارخونه داره، تاجر داره، باید
منابع ارزیمون محدود بود. نمیشه معذالک دارم میگم خودروسازا خیالشون راحته، شما الان در وارداتو باز کنید مشکلی برای خودروساز داخلی وجود نداره.
خب پس چرا نگرانی شما؟
اصلا من نگرانم اصلا به خاطر چیزی دیگه است. میگم رفتی به خود رسیزی نداره. من میگم خب توی شما نه. مدیریت ارضی کشور توسط بانک مرکزی را انجام
میده.
همین
الان
واسه تامین ارز قطعات و مواد اولیه مورد نیاز است.
من آقای دادفر، من نگرانم. یا شما آقای دادفر، آقای دادفر، من نگرانم شما و آقای کاکایی سکته کنید. آقای سلیمانی ورود کنید لطفا.
یه واقعیتی هست، اگر ما فقط واردات خودرو با عرض اشخاص
بله.
آزاد کنیم،
درسته؟
نکته ای که هست اینه که تقاضا توی بازار آزاد عرض بالا میره. یعنی من میخوام ماشین وارد کنم، عرض ندارم، میرم از بازار عرض کاغذی میگیرم، میرم باهاش ماشین وارد میکنم، بنابراین یه فشار عرضی دوباره به کشور وارد.
آقای سلیمانی نکنیم این کار رو. منم با شما موافقم، قبولم دارم از عرض ایرانیان خارج از کشورم استفاده نکنم، اما پس حق نداریم قیمت خودرو تولید داخل رو ببریم بالا. تمومش آقا، یه چیزی باید بپذیریم دیگه.
یعنی باید خودروساز داخلی از جیبش پول مواد اولیه بده بده به مردم؟ شما همچین چیزی میگین؟
که نمیشه که، یا اینوری یا اونوری.
نه چرا یا اینوری یا اونوری؟ بس جداست. واردات یه موضوع، تولید داخلی یه موضوع. کما اینکه تخم مرغ رو شما قبول میکنید قیمتش رفت بالا دیگه، نه چون بررسی کردن نهادهای تولید و آنالیز کردن گفتن این قیمتش.
بسیار خب آقای سلیمانی ببخشید، میفرمودید.
نکته اینه که ما راهکاری برای تشخیص اینکه این ارز مال ایرانیان خارج از کشور هست
چرا
یا ایرانی داخل کشور هست مال کجا هست نداریم.
بگید آقای دکتر.
این باعث میشه که ایرانی داخلی برای صادرات برای واردات خود استفاده بشه.
ایرانی مراجعه میکنه سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا، دفترچه بانکیشو میبره با مدارکش، آقای سفیر میشینه نگاه میکنه، توی بانک سلامشو میگیره، مهر میزنه، میگه وزارت سمت، آقای ایکس اومده پیش من، اینقدرم توی این بانک داره، اینجا هم مشمول افکیفه، اینقدر پول داره مال خودشه، اینقدر پولو اجازه بدید ماشین بیاره. اینم راهش.
بسیار آقای سلیمانی، نکته هست بفرمایید.
این راه این ارزهای داخلی به شکل نهایتاً خارج میشن و به حساب اون افراد وارد میشن. یعنی عملا این اتفاقی که میگید ممکنه بخشش اتفاق بیفته، ولی در عمل باز از محل ارزهای داخلی منابع واردات خود رو تامین میشه.
بفهمید آقای دکتر.
این ببخش ما داریم در مورد قیمت گذاری صحبت می‌کنیم، در مورد واردات
هم بگیم. مؤدی مالیاتی هستن در صورت‌های مالیشون که توسط شرکت‌های حسابرسی حسابرسی میشه. ارز ماشین رو که آوردن میفروشن، پولش میذارن تو بانک دیگه. شما که نمی‌تونید پول تو کیسه بریزید. میبره تو بانک. سازمان امور مالیاتی پیگیری کنه که اگر این ماشین ها فروخته شده ریالش تبدیل به ارز، چه در صرافی چه به طلا، به ارز تبدیل شده، اشد مجازات 10 سال زندانش.
ممنونم آقای دادفر. اینم راهکار. آقای دادفر، این عزیزانی که اینقدر دلسوزن برای مردم ایران، چرا با همون ارز نمیرن قطعه یدکی رو ارزون وارد کشور بکنن؟
این کاری نمیکنن. هر کسی را به هر کاری ساخته. آها.
ببینید اینا حرف ادعاست. ما 40 تا فکر می‌کنم 40 تا وارد کننده رسمی خودرو داشتیم.
من نگران سکته شما ما
بسیار عزیز. نه آخه این اینو باید بگم. برای اینکه بعضی‌ها یه جور صحبت می‌کنن. انگار یه عده‌ای که منتظرن فقط دلسوز این مملکت مردم شن. بعد یادآوری میکنم همون عزیزانی که وارد کننده خودرو بودن رسمی، 40 سال هم عمرشون بود، یعنی خیلی آدمای اصیلی بودن. به محضی که این اتفاقات رو الان ببینیم بازار یدکی خودروی خارجی چه اوضاعی داره. اگه رسمی چرا اونو کنترل نمیکنه؟ اون که دیگه دست شماست، اون که دیگه دولت جلوتون نگرفته که
آقا سبه آقا اصلا اجازه ثبت سفارش نمیده، کد و تخصیص نمیدن. والله بالله تلا کد تخصیص
خطا دیده. آقا فعلا هست اجازه بدید. آقای کاکایی ببینید چند ماهه که الان بین بحث قیمت بازار کارخونه اختلاف قیمت وجود داره و ما می‌بینیم شورای رقابت یه موقعی ورود کرده به این عرصه که یه فاز جدیدی تو این اختلاف قیمت داره اتفاق میفته و به محض اینکه اعلام میکنه موضوع 45-55 یعنی 45% آزادسازی اتفاق میفته قیمت خودرو بالا میره. ببینید شما اون مکانیزمی که شما دنبالش هستید میگید آقا اصلا تولید هم نکنیم، بازار رو بیایم آزاد بکنیم، واردات هم همچنان ممنوع نگه داریم به خاطر نوسانات ارزی و مشکلاتی که تو زمینه داریم، این اتفاق نیفتاده. با فرمول شورای رقابت قیمت انقدر رفته بالا، اگر آزاد کنیم که ممکنه بدتر بشه. که
کاملا فهمیدم. راست من یه نکته کلیدی رو میخوام عرض کنم، چون میگم بس همش رفت رو واردات.
نه خب واردات با هدف تنظیم بازار
اصلا فرض کنیم میخوام
واردات متعادل شدن قیمته و
یعنی اصلا واردات هم آزاد کنیم دیگه. نه خودروی 10000 دلاری بیارن مثلا هر قیمت شد قبول. من یه چیز دیگه هم میگم، بالاخره باید قیمت داخلی رو درست کنیم.
خب
نکته کلیدی اینجا بود که تو این 3 ماه گذشته ما یه فرصت طلایی رو از دست دادیم.
چه فرصتی؟
ما هولوش 10 روز قبل از انتخابات آمریکا دولت محترم افسار بالا رفتن قیمت ارز رو کشید، حالا به چه سایتی من نمیدونم، دستش درد نکنه، داشت دلار میرفت بالای 30 تومن رسید به 25 تومن. همزمان تو خودروسازی و همسایه سر جای خودش مشکلات خودشونو داشتن، خب ولی قیمت خودرو اومد پایین، حتی با اینکه شورای رقابت یه افزایش قیمتی رو در اون موقع اعلام کرد. خب میخوام اینو عرض کنم، ما و از اون بر الان هی کش داریم میدیم، داره میرسه به بهمن و اسفند و در عین حال این تنشی که در بازار سرمایه وجود داره. بله من موافقم با شما. از الان هم من به شما پیش بینی بگم، چون چند دقیقه بیشتر نمونده، آقایون دولتی ها، مجلسی ها و شورای رقابت و همه با هم دیگه این سیب زمینی داغو میندازن به سمت هم، هیچ کی تصمیم نمیگیره و با این اتفاقی که شورای رقابت ایجاد کرد باعث میشه همه بترسن، عقب نشینی کنن و قیمت ها چیکار بشه؟ با همون روند قبلی ادامه بده کنه. چه اتفاقی میفته؟ حالا بیایم اینجوری شبیه سازی کنیم. وارداتی که به این راحتی نمیتونن آزاد کنن اصلا بعیده.
اصلا واردات که سال آینده اتفاق میفته
اصلا نمیفته. برین شما بودجه رو بخونید، ببین عدد بودجه اون که در نظر گرفتن
3000 میلیارد تومان
سال آینده واردات به یه بخش کوچیکی از وارداتی که حالا ظاهرا ثبت سفارش شده چی اینا کنن، اونم واسه دولت بعدی. 6 ماه آینده هیچ تصمیمی گرفته نمیشه، صنعت خودرو میخوره زمین. حالا اینجا چی میمونه؟ شما میمونید با یه صنعت خودرویی که زمین خورده و اینجا ما همچنان داریم هی بحث میکنیم سره 40 سال گذشته که چه بدیهایی وجود داشته و در مورد وارداتی که به خاطر چیزای دیگه بسته شده.
خب شما بچه انقلابی اینجا هستی برای چی؟
راه درست از اول این بود. خب. که کاری که حالا یا مجلس یا دولت میخواست انجام میده که آقا من همزمان قیمت رو آزاد میکنم. خب. ولی برنامه‌ریزی میکنم برای رفع موانع تولید، که رفع موانع تولید خیلی زیاده.
این تو مجلس این تن هنوز کنار نرفته ها،
میدونم فقط طول کشیده. اشکالش اینه
الان تو کمیسیون اصلی تصویب شده،
ببین مشکل همینجاست،
منتظر به صحن بیاد.
ببین اولا یه نکته رو عرض کنم، مجلس محترم وقتی قانون میذاره برای مدت مثلا 6 ماه یه سال که نمیذاره، برای 10 سال میذاره. من از مجلس در این زمینه خیلی گله ندارم، به هر حال باید کار انجام بشه، یه کاری مثلا برای 10 سال آینده برنامه‌ریزی کنن.
بله.
اشتباهی اگه واسه وضعیت فعلی برنامه‌ریزی کنن. لذا این کار دولت بود، ولی با هماهنگی مجلس قوه قضاییه و دیگر نهادها
میبردن تو بورس با این مکانیزم.
حالا یا میبردن تو بورس یا با یه مکانیزم دیگه، به هر حال این حاشیه بازار حذف می‌کردن ولی در ازاش تولید رو بالا میبردن.
خب
ولی متأسفانه
مثلا موانع تولید چی بود که باید کنار می‌ذاشتن؟
الان خیلی موانع داریم. ما مثلا موانع گمرکی داریم، تخصیص ارز داریم. خب. همون حساب مثلا 10% هم که ارز می‌خوان نسبت به کل تولید، الان ارز مشکل پیدا کرده. قیمت گذاری تصحیح باید بشه، چون باید شما الان اصلا نقدینگی وارد صنعت خودرو نمیشه. این زیان اینقدر افزایش پیدا کرده که دوباره نمیدونم خاطرتون هست یا نه، پارسال به نزدیک مرز ورشکستگی رسیدن ماده 141، تجدید ارزیابی کردن درست شد، الان دوباره داره به همون مرز میرسه و دیگه هیچ بانکی عملا نمیتونه قرض بده به خودروساز و لذا نقدینگی وجود نداره که بخواد تولید بکنه. یه اتفاق دیگه هم در مورد بحث مواد اولیه این افتاد که اینا باید موانع یکی رفع میشد. مثلا در مورد موانع فولادی اومدن این کار کردن در چند ماه گذشته، گفتن دست واسطه رو حذف کردن، مستقیم گفتن فولاد مبارکه تو بعد به این دو تا خودروساز مستقیم با قیمت آزاد بفروشی. بله. اوکی، این یک رفع مانع.
خب.
که خب اینا باید همه با هم انجام بشه که متاسفانه نشده. همش داریم سر یه قیمت با هم بحث میکنیم که جالبه سودش تو جیب مصرف کننده واقعی نمیرود.
اما اون واسطه‌هایی که شما ازشون صحبت میکنید
همیشه
گمن آقای کاکایی. یعنی یه زمانی ما فروش سبدی را انداختیم، بعد تعمیدیم که این فروش سبدی و اون واسطه هایی که ازشون صحبت میکنیم وابسته به خود خودروسازا بودن و اونا میخریدن.
این جملتون باز یک اتهامه.
نه اتهام نیست، اتفاق افتاد.
این که یکی ببینید
آقای کاکایی
آقای کاکایی داشته باشه.
ببینید آقای کاکایی مدیر عامل سابق سایپا برای چی زندان رفت؟
ببینید
برای همین که من در گفتگوی قبلی با شما اعلام کردم، گفتی آقا اتهام نزنید هنوز حکمش معلوم نشده. اتفاقا فردای اون روزی من با شما صحبت کردم حکمش اعلام شد که بعد بره زندان.
این یه فساد جزئی یه جا اتفاق افتاده، 6000 تا بوده. اجازه بدین ما داریم در مورد 1,000,000 خودرو، 800,000 تا خودرو داریم صحبت می‌کنیم.
بالاخره ریز ریز اتفاق میفته دیگه.
دارم همین از میگم مکانیزمش جلوش گرفته شده توی یک سال و نیم تا دو سال گذشته، گرفت از هولوش ماه مهر و اینا دیگه جلوی این موضوع رو گرفتن. اصلا یه همچین موضوعی دیگه موضوعیت نداره الان. الان این دلالایی که داریم صحبت میکنیم، اولا همین مردم عادی هم خیلی فکر نکنیم مثلا آدم های خواهد، هر کی که میخواد سرمایه گذاری کنه، این ادهی هم که الان عددشو برای شما بگم.
آقای دفتر اجازه بدید، آقای سلیمانی اجازه بفرمید، آقای دفتر اجازه بفرمید، آقای دفتر اجازه بفرمید، آقای سلیمانی، آقای کاکایی پیشنهاداشون رو دادن که چطور میشه اگر قرار حمایت بکنیم چجوری حمایت بکنیم. چقدر پیشنهادهایی که آقای کاکایی میدن الان تو شرایط فعلی عملیاتی است و اگر کوتاهی در این زمینه داره صورت میگیره مثلا برمیگرده به دستگاه اجرایی و دولت یا مجلس؟
الان بحث این هست که به دلیل حساسیت هیچ کس تصمیم نمیگیره. خب یعنی اصل مشکل اینه. من اصلا با اینکه خروجی تصمیم چی هست فعلا کاری ندارم.
بله.
یه مثلا ممکنه بگن کلا واردات آزاد، کلا ممنوع، تولید کمک کنیم یا نکنیم، هر چی. میگم آقا آقایون متولی بیایید بشینید با هم.
بله.
به تصمیمی برسید و بگید چا ما با هم نشستیم با کارشناسا صحبت کردیم.
خوب.
تمام جوانب رو دیدیم و این تصمیم رو به مصلحت صنعت کشور، مردم کشور دیدیم و میخوایم این تصمیم رو اجرایی کنیم.
خب آقای سلیمانی، آقای کاکایی پیش بینی کردن، گفتن آقا اینجوری جلو بره صنعت خودروسازی تا پایان سال ورشکسته میشه یا زمین میخوره. شما پیش بینی میکنید آقای رزق حسینی قیمت گذاری رو برگردونه به وزارت سمت و سازمان حمایت و اگر این اتفاق بیفته وضعیت خودرو همین روال رو طی خواهد کرد که آقای کاکایی میگن یا نه؟
واقعیت اینه که ایشون اختیارات لازم برای عوض کردن متولی تصمیم گیری رو به صورت مستقیم نداره.
چطور وزیر قبلی داشت و این کارو کرد؟ آقای
مصوبه سران سگوار رو گرفت.
نه دیگه درخواست کرد ازشون دیگه.
بله
درخواست کرد. آقای شریعت مداری درخواست کرد، سران سقوه موافقت کنه، مگر خوب درخواست کنه.
تصدیب سران سقوه هست.
بسیار. اگر همچه اتفاق بیفته به نظر شما تغییر خاصی خواهد کرد صنعت خودروی یا وضعیت قیمت گذاری؟
اتفاقی افتاد و رفت سمت سازمان حمایت.
خب.
سازمان حمایت آیا جرأت خواهد کرد در چنین شرایط حساسی که همیشه شرایط ما حساس هست؟
بله.
دست بزنه به قیمت. یعنی دوباره
یعنی ما الان درگیری یه بیعملی هستیم، درسته؟
بله. الان هر کس رو بذارید ترجیح میده هیچ کاری نکنه. خوب. که مبادا هزینه‌اش رو پرداخت کنه.
بسیار خوب، متشکرم از شما.
اینجا کار شورای رقابت یه نکته مثبت داشت، لااقل یه کاری کرد.
من آخه این کاری که کرد که قیمت خودرو رو بالا برد. آقای اجازه بدید آقای دفتر
میشه
چش باید دفتر آقای سلیمانی این کاری که کرد که قیمت رو بالا برد. آخه
این واقعیت اینه که هیچ متغیر اقتصادی چه این چند روز عوض نشده، نه قدرت خرید مردم فرق کرده، نه تولید تفاوت،
یعنی برمیگرده پایین دوباره. معتقدی
الان گفت آقای
شوکه روانی هست من. این واسطه ها یه بخشیشو دخیل بودن، یه بخشیشو حالا این ورود نابهنگام دستگاه های نظارتی هست که متاسفانه یه اظهاراتی میکنن که خیلی کارشناسی نیست.
مثل کی آقا؟ مثل کی آقای سلیمانی؟ مثل کی؟ بله بسیار خوب جانم. آقای سلیمانی من از شما تشکر میکنیم و خداحافظی.
ممنون هستم.
خداحافظ. آقای دفتر بفرمایید.
داریمون بی‌عملی نیستش که آقا، ما داریم طی یک برنامه حساب شده ظرف 3 سال قیمت خودرو رو 5 برابر میکنیم. این بی‌عملی نداره که، فقط مطلب اینه که هر دفعه یه نفر یه ذره میذاره روش. این خیلی هم کار
نهادهایی 10 برابر شده
و عملیاتیه. این کار خیلی دقیقی داره انجام میشه. ما چرا سر خودمون کلا میذاریم؟ یه بار میدیم شورای رقابت یه ذره میاره بالا، بعد میگیریم میبریم سازمان حمایت یه ذره اون میاره بالا، بعد میبریم سران قوا یه ذره اون. حرفی که اول زدم من همیشه حرف اول و آخر اول میزنم.
بسیار خوب.
خود داریم میایم بالا و این اصلا خیلی خوب دارن.
ببخشید خودتون که شما صحبت میکنید یادآوری بکنین که 5 برابر اگه شده قیمت خودرو، قیمت تمام اقلام دیگه توی این 3 سال حدود 10 برابر شده و لذا در چارچوب قیمت ارزش ریال قیمت خودرو کاهش پیدا کرده است.
آقای
و بعد نتیجهش هم زیان انباشته 60000 میلیاردی که تا الان رخ داده در دو خودروساز و رانت 100000 میلیارد تومانی که بین خریداران پخش شده.
نتیجه دولتی بودن. شما یه شرکت بگید که دولتیه داره سود میده و خیلی خوبه داره میشه.
حالا برعکس شما یه شرکت خصوصی بگو که تو خودروسازیه و تونسته تو این شرایط باقی بمونه.
نه اصلا من در مورد خودرو صحبت نمی‌کنم.
خب من دارم برعکس از شما سوال میکنم دیگه.
دولت
شما شرکت‌های بزرگ شما به من نشون بده که تو این شرایط تونسته همینجوری زنده بمونه. شرکت تولیدی که قیمت گذاری دستوری روش اعمال بشه، بعد بیان قیمت نهاده هم همه آزاد باشه، بعد بگن آقا حالا رقابت کن،
قیمت دستوری هم نباشه، با کی رقابت کنه؟ میگن به مردم خدمات بده.
آقا الان
اصلا رقابتی نیست.
آقای کاکایی ممنونم. آقای دادفر، آقای کاکایی چون فرصت کوتاهه، امروز سخنگوی کمیسیون صنایع اعلام کرده برای وضعیت عرضه خودرو در بورس.
بله.
با مکانیزمی که خودش تو طرح مجلس دیده شده، جناب علی هم اول برنامه بهش
بله.
اشاره کردید. اگر همچین اتفاقی بیفته شاهد تغییر تو قیمت خودرو خواهیم بود؟
ببینید من اول یه سری تاکید کنم،
یعنی اگر قیمت بالا بره مازاد میره حتما بره حمل نقل عمومی. این یکی از بندهای
قیمت خودرو حتما بالا میره در کوتاه مدت.
اگر این اتفاق بیفته دیگه،
اگر اتفاق بیفته در هر صورت، یعنی این قیمت خودرو بالا خواهد رفت، چون الان اختلاف قیمت واقعی با قیمت دستوری که دادن تقریبا یه 50% خب. 100%، یعنی یک عدد 100 میلیونی تو بازار 300 میلیونه. خب این بالا خواهد رفت، ولی اگر اون برنامه‌ریزی که روی افزایش تولید و رفع موانع تولید دارن میگن اجرا بشود، تولید بالا برود، من این سه جالب برای شما پیش بینی کنم. اونم اینه که ما در سال آینده با یک رکود بسیار قوی روبرو خواهیم شد و خودروساز مجبور میشه هم قیمتاشو تا اونجا که میتونه پایین بیاره، که بعید خیلی بتونه بیاره پایین چون نهادها بالاست، اما رو کیفیت کار خواهند کرد و البته اینکه به حساب مشتری خدمات بدن. این
اعتماد راست منم پیش بینی بکنم مثل آقای
بله بله این قصه که میگید برای سال بعد اگر همچین اتفاقی بیفته
بله یعنی در کوتاه مدت که ببین، چون در کوتاه هم که آقای معتمدی هم اشاره کرد دیگه، یعنی بازار الان بازار سرمایه گذاریه، از اون ور بورس به یک نوعی سقوط کرده، از اون ور مسکن یه مشکلاتی داره، الان این سرمایه ها موندن کجا برن؟ کوچکترین تحریکی یکی از بازارها بشود از جمله خودرو، خب خود به خود یه مدت میان به این سمت. اما در دراز مدت چون به قول آقای سلیمانی اون توان خرید مردم بالا نرفته است و دیگه اینجا حاشیه سود ندارین، یعنی اون سود دلالی رو ندارین، خود به خود چیه؟ این تعادل حفظ میشه و بعضن اگر قیمت ها غیر واقع بشه، این حباب باشه، میاد پایین.
بسیار خوب ممنونم.
مثلا عدد ببخشید مثال بزنم، مثلا عدد صدی که الان داره خودرو ساز میده
تو بازار که الان 300 تومنه میشه حدود 220 تومن. خب. یعنی از یه طرف اون قیمت 300 تومنی میاد پایین، از این طرف قیمت 100 تومنی واقعی میشه، برای خودت سود میکنه. اگر سودی هم بکنه در حقیقت دولتی وجود دارد با سازمان حسابرسی و بازدید غیره، مالیات و اضافه سودش رو برمی‌داره.
بسیار خب آقای دافت، پیشونه شما رو بشنوید.
بله بله. این طرح ماده 15 به بعدش توسط خودروسازان اجازه تصویب داده نمیشه، چون همونطور که گفتم میفرمایند که حمایت میکنه از تولید و افزایش تولید میده، تو همین تر اومده که اگر نتونه پاسخ بده به تقاضای بورس و بازار، درصدی از اون واردات ما به ازاش آزاد میشه. آقایون تا این جمله رو بشنون میرن بگیرن خطش بزنن، چون هم میدونن اینا تولید کننده نیستن، هم میدونن نمیتونن تقاضای بازار رو پاسخ بدن. لذا ماده 15 بعد این تر کمپلت میخوره به هم و فقط میمونه اون تیکه‌ای که باید حمایت بکنن.
بله.
هیچ چیز دیگه باقی نمونه.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی از شما ممنونم.
دبیر
محترم انجمن واردکنندگان خودرو.
براتون
عرض موفقیت میکنم. یه قرص فشارم بخورید امشب قبل از خواب آقای دکترم. ببین نرید وقت. خداحافظتون بشه ان شاء الله. آقای کاکای بزرگوار از شما هم خیلی متشکرم. شما هم هر چی فشارتون پایین میاره بخورید دیگه.
خیلی بزرگواریم، ممنون، متشکرم.
زنده باشین ان شاء الله.
خوب و خوش باشین و ان شاء الله مشکلات حل بشه.
زنده باشید. اما هر چی گفتید آقای کاکای عزیز و سایر دوستانی که بحث کردید، گفتن آقا همین حرفایی که میزنید قیمت خودرو رو چقدر متعادل خواهد کرد، اینا پیش بینی است. اما واقعیت بازار الان چیزه دیگه است. خیلی به حال سلام صلوات براتون فرستادن آقای کاکای شنونده عزیز.
بله خیلی. من یه جمله بگم
عزیز، هم
یه توصیه بکنم به مردم.
کوتاه فقط خواهش
می‌کنم. خیلی کوتاه می‌خواستم عرض کنم، اونایی که میخوان خودرو بخرن به عنوان مصرف کننده الان موقعشه. ولی به عنوان سرمایه‌گذاری به شدت توصیه می‌کنم الان وارد این بازی نشین، چون این بازی برد و باخت خیلی وحشتناک.
خیلی متشکرم آقای کاکای عزیز و از همه شما هموطنان نازنین که برنامه امشب رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و سایر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. شب خوش و ارادتمند شما راسخ.
خدا نگهدار.
چین چین. صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائوی تازه، طعم عالی کرم داره کاکائوی گرجی.
اصاره و جوهر کارآفرینی تمایل به در آغوش کشیدن خطرپذیری است که ذاتاً در خلق و اجرای ایده های جدید وجود داره. ایده های تازه همیشه با شک و تردید همراه هستند و چه بسا نتیجه اجرای اونها مثبت نباشه یا فوراً به ثمر نرسن. بنابراین کارآفرین برای چشیدن میوه زحمات خودش باید صبور و خطرپذیر باشه.